آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من سلیم ایوب زادم و در نیم ساعت آینده تازه ترین تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان را به سمع شما میرسانم و تحلیل و گزارش های برنامه را برایتان معرفی میکنم. در اول نگاه به سرخط چند خبر. ده‌ها هزار نفر در سراسر روسیه در تظاهرات مخالفان و طرفداران پوتین شرکت کردند. در راهپیمایی‌های مصر 4 نفر به هلاکت رسیدند. سازمان ملل می‌گوید سال گذشته بیشترین تعداد غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند. و تفصیل خبرها. با وجود هوای سرد، ده ها هزار نفر از اعتراضگران ضد کرملین روز شنبه به میدان ها ریخته، خواستار برکناری سروزیر ولادیمیر پوتین از قدرت در یک ماه تا انتخابات پرزیدنتی شدند. پلیس میگوید در تظاهرات برای انتخابات عادلانه در مسکو نزدیک به 90 هزار نفر شرکت کردند، ولی سران مخالفان گفتند این شماره ممکن است 120 هزار نفر باشد. پلیس گفته است در همایش طرفداران پوتین 138 هزار نفر شرکت کرد، هرچند در آغاز این شماره نزدیک به 20 هزار گفته میشد. موجی راهپیمایی ها روز شنبه از ولادیوستوک در شرق دور روسیه گرفته تا کالینینگراد در غرب این کشور فضا را تکان داد. یکی از سران مخالفان روسیه بوریس نمتسوف همراه با تظاهرکنندگان دیگر در راهپیمایی مسکو خطاب کرد که روسیه بدون پوتین را میخواهد. رهبر دیگر مخالفان ایلیا یاشین گفت تظاهرکنندگان به عدالت و شفافیت انتخابات آینده پرزیدنتی روسیه باور ندارند. آن دروغین، تقلبی و غیر قانونی خواهد بود.
ми не верим в честность этих выборов. Это лживые, фальшивые выборы. Эти выборы нелегитимны.
این سومین تظاهرات با اعتراض از نتیجه های انتخابات پارلمانی سال گذشته روسیه است و در حال برگزار می شود که تا انتخابات دیگر باره سر وزیر ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری دقیقا یک ماه دیگر مانده است. در تظاهرات طرفداران پوتین نویسنده و سردبیر روزنامه زافترا الکساندر پروخانوف گفت یگانه نامزدی که راهپیمایی ضد نارنجی ما از او دفاع می کند ولادیمیر پوتین است و ما به او می گوییم پوتین تو می توانی با انقلاب نارنجی پیروز. مخالفان گفتند همایش های اعتراضی خود را ادامه خواهند داد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است خطنامه محکومیت خشونت در سوریه را بررسی کند. سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا گفته از نیروهای دولتی سوریه در هومس زیاد از 200 نفر را در دو روز اخیر به هلاکت رساندند، اما رسانه های دولتی سوریه سهم دولت را در این رویداد رد می کنند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون با تحکیم همکاری های ایالات متحده و اروپا برای احیای جهانی اقتصادیات و رشد دموکرات در جهان عرب دعوت کرد. در 48مین کنفرانس امنیتی میونخن کلینتون گفت اروپا و ایالات متحده در مبارزه با ظلم در کشورهای مثل سوریه که رهبرش بشار اسد به گفته او مردم خود را هدف بی‌رحمی قرار داده است کتف به کتف همدیگر گذارند. درگیری ها بین پلیس و تظاهرکنندگان در پایتخت مصر با افزایش خشم از هلاکت 74 نفر در خشونت های مربوط به بازی فوتبال روز دوم است ادامه دارند. خشونت های شهر پورت سعید که روز چهارشنبه بعد از بازی فوتبال سر زد، خونین ترین ماجرای فوتبالی جهان در 15 سال اخیر بود. تظاهرکنندگان قاهره پلیس و رهبران حربی کشور را متهم میکنند که نتوانستند از این خشونت ها پیشگیری کنند. یکی از آنها با نام محمد در میدان تحریر قاهره میگوید ما اینجا آمدیم ضد ریختن خونی برادران خود که در پورت سعید کشته شدند اعتراض بیان کنیم. ما میخواهیم حقوق آنها مراعات شود. حالا پلیس ضد ما گازی اشکاور استفاده میکند. من نمیدانم چرا، ولی بسیار آدمان به زمین میافتند و ما یگان نقشه نداریم که چگونه وضع را نظارت کنیم. کشور لحظه بزرگی را از سر میگذراند. در نمایش همسان سوئد 2 نفر از دست پلیس کشته شدند و وزارت تندرستی مصر میگوید در 2 روز نورامی در این کشور 4 نفر کشته و زیاد از 1000 نفر زخمی گشتند. سازمان ملل روز شنبه گزارش داد که بیشترین شماره غیر نظامیان در افغانستان در سال گذشته کشته شدند و این شماره 5 سال پیاپی در حال افزایش است. بنابر این خبر در سال 2011 در افغانستان 3021 شهروند آسایشته کشته شدند و بیشتر آنها از دست شورشیان افغان. به قول سازمان ملل این شماره در سال 2010 همگی 2790 نفر را تشکیل داده است و سال گذشته شماره غیر نظامیان کشته شده 45% بیشتر شده است. بنا به اطلاع خبرگزاری ها قرار است یک هیئت دولتی قرقیزستان برای بررسی مسئله های مرزی به دوشنبه سفر کند. طرف ها مقصد دارند بحث های مربوط به برخی از منطقه های مرزی بین دو کشور را حل نمایند. پیشتر مقامات بلندپایه قرقیزستان گفتند تا حال 470 کیلومتر این مرز معین و علامت گذاری نشده است. این در حالی است که تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و در برخی از منطقه ها قلمرو دو کشور بارها وارد قلمرو همدیگر می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
رویدادهای جهان، منطقه و تاجیکستان از زاویه خبرگزاری ها و گزارشگران رادیوی آزادی. اطلاع بیشتر با اضافه عکس و ویدیو در تارنامه های رادیوی آزادی cw.azadi.tj و یا azadi.org به زبان تاجیکی و rus.azadi.org به زبان روسی. حالا فهرست مطالب بعدی برنامه. نه احزاب بلکه چهره های سرشناس، نگاه به چهره های نوی اعتراض سیاسی در روسیه. روسیه اما بدون پوتین، این شعار در تاجیکستان به چه نحو شنیده و فهمیده می شود؟ 5 میلیارد دلار فایده یا انقلاب های مردمی، فیسبوک در جستجوی رسالت اجتماعی. حادثه گوش نشنیدی تاجیکستان، نرخ ها ارزان می شوند اما مردم شاد نیست، چرا؟ مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. همان گونه که در فشرده اخبار صدا داد، ده ها هزار نفر در شهرهای گوناگون روسیه ناراضگی خود را از دو چیز، تقلب و خلافکاری در انتخابات ها و حکمرانی سروزیر ولادیمیر پوتین در حیات سیاسی روسیه، با راهپیمایی و همایش های اعتراضی بیان داشتند. البته در مقابل آنها طرفداران پوتین نیز گرد همایی های خود را دایر کردند. در همایش مسکو تظاهرکنندگان قطعنامه را به تصویب رساندند و از مقامات روسیه طلب دارند که همه محبوسان سیاسی و آنهایی که نادرست زندانی شدند آزاد شوند. نتیجه های انتخابات به دومه دولتی روسیه لغو گردند. مسئولان تقلب در انتخابات از جمله رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات چوروف به استعفا روند و مجازات شوند. آنها از شهروندان روسیه دعوت کردند که به طرفداری از نامزدی پوتین در انتخابات آینده پرزیدنتی روز 4 مارس رأی ندهند و جریان این انتخابات را زیر نظارت گیرند. بر زمی چنده از سیاستمداران مخالف این راهپیمایی‌ها را اساساً نمایندگان علم، فرهنگ و هنر سروری می‌کردند که بنابر گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده این جنبه دقت کارشناسان را به خود جلب کرده است.
وقتی سخن از گرد همایی و اعتراض‌های ماه‌های اخیر در روسیه می‌رود و سازمان لیگ رای دهندگان یاد می‌شود، غیر منتظره نام افرادی را می‌توانید که در حیات روزمره از سیاست دور هستند. ستاره راک آوازخان یوری شیفچوک، شاعر معروف دمیتری بیکوف، نویسنده بوریس اکونین، هنرمند تاتیانا لازاریوا و چندین سیمای معروف علم و فرهنگ روسیه زیر پرچم لیگ رای دهندگان جمع شدند تا بهر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه پرزیدنت روسیه در تاریخ 4 مارس مبارزه برند. با تشبث این اتحادیه در تاریخ 29 ژانویه هزارها راننده با ماشین‌هایشان در مرکز مسکو راهپیمایی نموده، مردم را با شعار آویزه و صدای سیگنال‌هایشان به شرکت در گردهمایی اعتراضی 4 فوریه دعوت کرده بودند. در صحبت با رادیوی آزادی، شاعر بیکوف به سروزیر روسیه و داوطلب کرسی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین هشدار داد که اعتراض‌های روزافزون را نادیده نگیرد.
Русские долго запрягают, но потом едут очень быстро. Вот сейчас запряжка это состояла.
Русхо зинро охиста охиста джобаджо намуда, вале бад бо суръат ҳаракат мекунанд. Ҳоло онҳо зинро омода карданд ва беҳтарин имкони ҷилавгирӣ аз ҳодиса ин муколамаи мақомот бо мухолифин аст. Вале мо чизе дар ин бора нашидем.
Был бы всё-таки возможный диалог, но мы диалог-то не слышим.
چورابینی لیگ رای دهندگان فقط یکی از اقدام‌های سرشمار روشنفکران روسیه است که در پی انتخابات دومه دولتی روسیه در سراسر این کشور راه‌اندازی شده است. ناظران انتخابات تقلب زیادی را در جریان آوازدهی 4 دکبر آشکار کردند که سرچشمه اعتراض‌های کنونی به شمار می‌رود. در طول سال‌های حکمرانی پوتین، اینتلیجنسیای روسیه به وجه عموم خاموش بود. اما اکنون سرایندگان و ادیبان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران شناخته به سیاست روی آورده در صدر جنبش اعتراضی موقع گرفتند. جامعه شناس باریس کاگارلیتسکی میگوید عادتاً سیماهای فرهنگی روسیه در دوره‌های سرنوشت ساز دیگرگونی های سیاسی و اجتماعی نقش اساسی را اجرا میکنند. در سالهای 60 و 80 قرن گذشته همین گونه موج عظیم جنبش دموکراتی اتحاد شوروی تشکیل شده بود. آن جنبش ها را نیز روشنفکران معروف سروری می کردند. دانشمند روس قصه های اندری سینیاوسکی را به خاطر می آورد که در زمان حکمرانی نیکیتا خروشچوف پنهانی به ممالک غربی فرستاده شده واقعیت های تلخ شوروی را نقل کردند. مثل آن کاگارلیتسکی مقاله های الکساندر کاباکوف در مجله اگانیوک را ذکر می کند که در دوران پرسترویکای گرباچوف سرحدهای آزادی بیان در شوروی را وسیع‌تر کردند. در اعتراض های کنونی روسیه بدون شک نقش سیاستمداران امثال باریس نیمتسوف و گریگوری یاولینسکی نظررس است. ولی این نویسنده باریس اکونین و یا روزنامه‌نگار لیانید پارفیونوف هستند که با سخنان تکان دهنده ازدحام مردمی را به وجد می آورند. اکونین میگوید اشتراک سیماهای شناخته علم و فرهنگ در اعتراضها گواهی آن است که 10 ساله حکمرانی پوتین اعتماد به سیاستمداران را از بین برده است. در صحبت با رادیوی آزادی اکونین گفت در ابتدا او با دعوت تشکیل کنندگان گرد همایی ها در آنجا حاضر شده بود.
людям хочеться видеть в своих рядах тех
مردم میخواهند افراد معروف را ببینند. برای آنها مهم نیست که این افراد کتاب تهیه میکنند یا فیلم. به فکرم این حال معنی آن را دارد که آنها سیاستمداران را در صف پیش دیدن نمیخواهند. برای آنها مهم این است که هر یکی از ما در ساحه خود حرفه‌ای است. اکثر شرکت کنندگان اعتراض‌ها افراد حرفه‌ای هستند. ما پروفسیونال بوده برای آنها خودی هستیم. برای آنها سیاستمداران بیگانه‌اند. اخیراً در یک مصاحبهش سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اعتراض اکونین را به ملت او و اختلاف های میان روسیه و گرجستان ارتباط داد. نام اصلی باریس اکونین گریگوری چخرتشویلی بوده، او واقعاً گرجی تبار است. ولی اکونین این عیبنامه را رد کرده میگوید وقتی خانه شخص آتش میگیرد همه در یک صف بر مقابل آن میخیزند و وقتی سوختار خاموش شد هر یکی به کار معمولی خود برمیگردد.
افزایش شرکت ادیبان و هنرمندان در نمایش‌های اعتراضی روسیه در راستای انتخاباتی پرزیدنتی این کشور، تا جایی که از شرح خوانندگان در تارنمای رادیو آزادی و شبکه های فیسبوک و مویمیر دیده می شود، در تاجیکستان بر رویدادهای روسیه با دقت تمام می نگرند و تاثیر احتمالی این تحولات را به مهاجران تاجیک و به صحنه سیاسی تاجیکستان بررسی می کنند، تخمین می زنند، حدس و گمان می ورزند. واقعا آیا این رویدادها تاثیر به تاجیکستان و تاجیکان داشته می توانند؟ خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت یک تحقیق کوچک در این باره انجام داد.
ادامه اعتراض و راهپیمایی ها در روسیه این سوال را مطرح می کند که تا کجا این تحولات به تاجیکستان که همیشه بیشترین تاثیر را از مسکو پذیرفته است کارگر واقع خواهد شد. با باور صاحب نظران به هر دلیل راهپیمایی و میتینگ مخالفان در مسکو که با شعاری برای انتخابات شفاف و یا روسیه بدون پوتین دایر شد، برای تاجیکستان چی در افکار عمومی و هم چی در عملکرد دولتداران اثرگذار خواهد بود. اول به این دلیل که تاجیکستان از هر لحاظ همچنان وابسته روسیه است. حدود 1.5 میلیون مهاجری تاجیک در روسیه اسباب زندگی و معیشت خانواده ها را در تاجیکستان تامین میکنند و ثبات اجتماعی را در کشور نگاه داشتند. تاجیکستان همچنان هنوز در حوزه اطلاعاتی و فرهنگی روسیه قرار دارد. هرچند پخش چندین شبکه تلویزیونی روسیه در تاجیکستان قطع شده است، اما از آنجا که برنامه های تلویزیونی تاجیکستان به محتوا است و مردم را قانع نمی کند، باز هم بینندگان تاجیک رجوع به تلویزیون های روسی می کنند که توسط ماهواره قابل دریافتند و تلویزیون و شبکه های روسی روزنه عملی و یگانه تاجیکان به جهان است. از اینجاست که شک در توجه ساکنان تاجیکستان به میتینگ هایی که در روسیه دایر می شود وجود ندارد. اما سوال این است که این تحولات تاثیر هم به زندگی تاجیکستان خواهند گذاشت؟ اکثر صاحب نظران تاجیک به تاثیر این تحولات به زندگی تاجیکستان تردید ندارند. حاجی محمد عمروف استاد دانشگاه و پروفسور اقتصاد میگوید که نباید فکر چنین باشد که مهاجران از روسیه فقط و همیشه پول میفرستند و یا میارند، بلکه باید این انتظار را هم داشت که این ارتش بزرگ مهاجران وقت فرهنگ اعتراض و طلب از حق خود را نیز به تاجیکستان خواهند آورد، زیرا آنها شاهد تحولات هستند و خواسته یا نخواسته این تحولات در فکر آنها تاثیر میگذارد.
مردم این رو خیلی خوب درک کرده سن، اون قسمتی خیلی فعالی اهالی تولیستان که امروز در مردکاری در روسیه فعالیت داره و در آنجا شب روز با مردم روس با انتخاب کنندگان اونها با میخورند، عقیده اونها رو میفهمند، صحبت میکنند، مبادله افکار وجود دارد و غیره. بیش از 1 میلیون تاجیکی که در آنجا مهنت میکنند، اون البته این طرز زندگی، این طرز دولتداری و این طرز تبادل حکومت رو
اما مراد ماماچویف سردبیر نشریه از پلوس با این باور است که حتما هر تحولی در روسیه اثر به تاجیکستان خواهد گذاشت، ولی میگوید و میزان و نحوه این اثرگذاری وابسته به آن است که تحولات در خود روسیه چگونه انکشاف خواهد یافت. اما سؤال دیگر این است که این تاثیر چگونه خواهد بود؟ این تحولات نیروهای سیاسی و مخالف را در تاجیکستان برای زنده تر شدن تحریک خواهد داد و یا به دولت درس خواهد شد که برای جلوگیری از پیش آمدن بحران اقدام به اصلاحات کند؟
Это будет оказывать большое влияние на жизнь Таджикистана. Может быть даже политическая жизнь Таджикистана тоже.
او میگوید این تاثیر بزرگ به زندگی در تاجیکستان خواهد داشت، شاید جریان و زندگی سیاسی را نیز در تاجیکستان به حرکت بیارد، از آن وابسته است که این تحولات چه نتیجه خواهد داشت. ما البته امیدواریم که پیش از همه دولت از این تحولات سبق بگیرد و دست به اصلاحات بزند، اما متاسفانه چنین خوشبینی نمیتواند عملی باشد. از این را فکر میکنم که این حوادث به افکار عمومی تاثیر بیشتری خواهند داشت و مردم و نیروهای سیاسی را جرأت خواهد بخشید که مشکلات خود را در نزد مقام مطرح و حل آن را تقاضا نمایند. اما این اندیشه هم جای دارد که هیچ تحولی در کشورهای خارج و از جمله روسیه نمیتواند به زندگی در تاجیکستان تأثیر گذار باشد. دولت مراد جمعایف تحلیلگری تاجیک میگوید افکار عمومی تاجیکستان از کشورهای عربی کمتر تأثیر پذیر نیست، اما هیچ تأثیری از انقلابهای عربی تاجیکستان نپذیرفت. از دو انقلاب قرقیزستان هم هیچ تکانی نخورد، پس این نوبت نیز افکار تاجیکان تکان نخواهد دید.
ولی سطحی اپوزیسیا ما مخبرین ما تا او درجه را نرسیده است که و یا در کافی دست جانشون را بگیرند و ببروید. یعنی آشکارا برآمد کردنشون امر محال است، چون که همه جا داره، همه منصب داره، همه آیلیک داره، همه بیزنس داره، همه پول داره و جای گرمش اگه اون کس نمیخواد خلق.
تاجیکان بعد جنگ ختم داخلی و 150 هزار کشته در این جنگ تا جای افکار عمومی خود را محافظه کار و رمیده کرده، غریزه طبیعی اعتراض انسانی را نیز در خود خفه کردند. دولت نیز به این امید است که مردم جنگ را پشت سر گذاشته دم از اعتراض نخواهد زد. اما نسل در حال بزرگ شدن است که نه جنگ را میشناسد و نه صلحی تاجیکان را. اعتراض اگر غریزه طبیعی انسانی است، همراه با این نسل همچنان بزرگ می شود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش توجه تاجیکان به رویدادهای روسیه و همزمان حس حق تلاشی آنها در برابر مشکلات همسانه کشور خود و با کم شدن سندروم جنگ داخلی تاجیکستان.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اوروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
شماره کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در تاجیکستان در 6 ماه اخیر 80 هزار نفر بیشتر شده است. شبکه مذکور آمادگی می‌گیرد که سهمیه های خود را به فروش برآورد. این اقدام می‌تواند 5 میلیارد دلار اضافه به بار آورد که بنیادگذار فیسبوک می‌گوید به اجرای رسالت اجتماعی این شبکه صرف خواهد کرد. اما این رسالت آیا چیست و آیا این خواستی به دست آوردن سرمایه بزرگ با چی برای فیسبوک به پایان خواهد رسید؟ در گزارشی از همکارمان کیومرسی عطا می شنویم.
وقتی که فیسبوک در هفته های آینده سهام خود را به فروش می گذارد، قرار است که پولی بسیاری به دست آورد، نزدیک به 5 میلیارد دلار. اگر در واقع این گونه شود، فیسبوک در فروش اولیه سهمیه های شرکت تکنولوژی در تاریخ آمریکا تجربه بی سابقه خواهد بود و خواهد توانست که موقع خود را همچون نمونه گذار اینترنت قوی تر کند. هر ماه نزدیک به 845 میلیون نفر وارد فیسبوک می شوند که این قریب 6% اهالی جهان است. در زیاده از 100 کشور آن شبکه اول اجتماعی است و در هند و برزیل با صورت کیهانی گسترش می یابد. رهبر شبکه مارک زوکربرگ رسالت اجتماعی فیسبوک را که اکنون 8 ساله می شود به هم آوردن مردم و بازتر و پیوندتر کردن جهان می نامد. همزمان این یکی از بایترین شرکت های ایالات متحده است که احتمال از این هم ثروتمندتر شدن را دارد. ویکتور مایر شوبرگر پروفسور پژوهشگاه اینترنت در دانشگاه اکسفورد می گوید
قسمان به آن سبب که آن مخزن اطلاع است و قسمان برای آن که همایش این تعداد از مردم می تواند به پیشنهاد یا طلب خدمات معین مساعدت کند. اگر یکی آن را وسیله رساندن محتوا شمارد، دیگری می تواند آن را وسیله بازاریابی یا حتی فروش اطلاع خصوصی کاربران داند. آن امکانات های زیادی به دست آوردن درآمد را دارد، اما منظور این است که فیسبوک در اصل خود جویای شکل ایلاوگی بیزنس شده است.
is looking for additional business model.
سال گذشته کاربران فیسبوک به این شرکت 3 میلیارد و 700 میلیون دلار فایده آوردند که اکثر آن را تبلیغ و آگاهی تشکیل داد. اما معلوماتی که کاربران پهن می کنند خدمات بیشتری را هدف می گیرد، از جمله تجارت الکترونی، بازی های اجتماعی، تبادل موسیقی، فیلم و غیره. اما این اقدامات در حالی که معلومات خصوصی و حفظ حق مؤلف در اینترنت هنوز شکل کامل و نهایی نگرفته است، می تواند شبکه را به سوی نامعینی سوق دهد. نه فیسبوک و نه کاربران آن معرکه اینترنتی ماه می سال 2010 را فراموش نکردند. آن وقت کاربران زیر شعار فیسبوک را یک روز خاموش کنیم تهدید کردند که فروش اطلاع شخصی آنها می تواند بر ضرر شرکت تمام شود. از این لحاظ همه گونه قدمی غلط می تواند که شبکه را ناکام گرداند. از آغاز قرن اینترنت بسیاری ها خواستند حاکم یگانه فضای الکترونی شوند. شرکت های مایکروسافت، اپل و گوگل همانا تلاش های خود را با هر راه دوام می دهند. کارشناس اینترنت جان باتل می گوید آنها می خواهند به حاکمان یگانه حیات ما تبدیل یابند، ولی این ناممکن است. به هر حال ممکن یا ناممکن، اکنون نوبتی فیسبوک رسیده است که خود را در این سمت امتحان کند.
نوبت جهانگیری فیسبوک در قلمرو الکترونی و پیامدهای احتمالی آن.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
و گزارش از تاجیکستان، نرخ برخی از مواد غذایی در تاجیکستان هفته گذشته تا اندازه کاهش یافت و معلوم نیست این کاهش تا کجا به تلاش های آژانس ضد انحصاری تاجیکستان که یک طرح را برای شکل گیری نرخ و نرخ گذاری آماده کرده است و در آن می خواهد ببیند که آیا نرخ هر یک از این مال و مواد ضمن کدام نشان دهنده ها و شاخص ها تشکل می یابد و نباید که نرخ ها بی اساس و بی دلیل بلند کرده شوند رب دارد یا نه، زیرا این هنوز یک طرحی است که باید به حکومت فرستاده شود. اما به هر حال نرخ ها کاهش یافتند و اما از چنین کاهش نرخ ها خرسندی مردم زیاد به چشم نمی خورد. سبب در چیست؟ در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
وزارت رشد اقتصاد و سودا گفته است که در ماه ینور قیمت آرد وارداتی از قزاقستان 2.5%، آرد وطنی 2%، روغن رستنی 2%، شکر 1.5%، گوشت گاو 1.3% کاهش یافته است. قیمت برنج بالا رفته، نرخ شیر به تغییر باقی مانده است. با وجود این مردم از این پایان روی خوشنود نیستند، به این دلیل که ماهانه مردم ناکافی است و بجز چای و نان و شوربای معمولی تاجیکی که از پیاز و کارتوشک بعضاً مکارون و لوبیا درست می شود، دیگر امکان خرید حسیب، گوشت و دیگر محصولات غذایی را ندارند. برای مثال خالیده باباکالان و ساکن شهر دوشنبه بیش از 500 سومانی ماهانه میگیرد. با دو دختر نابالغش زندگی میکند. وی گفت
از همه خروجاتی که بسیار پیش روی ما قرار دارد خروجاتی نقلیات است. یعنی یک معیار در نقلیات نیست. بعد خروجات دیگر مثلا در صرف نان امکانی خریدن آرد و پختن نان را ندارد. نان میخرید. ما فقط به این معاش که اندک پیدا میکنیم البته کمبود زندگی را وای کرده نمیتونیم. فقط من یک عبد ما فرزن 15-20 سوم یک روز آش میکنی یک شربا میکنی روز دیگرش لگمانه باشد چیزی هست. این است که در دوامی ما بعضا میشد که مهمون ها بسیار میشوند یا خروجات دیگر میبرند پول بیشتر صرف میشود.
این در حالی است که دولت تاجیکستان معیار سبد استعمالی را در ماه 120 سومانی برای یک نفر تعیین کرده است و حجم سبد استعمالی واقعی باشد در سال گذشته 248 سومانی را تشکیل داد که ماهانه حداقل 80 سومانی و ماهانه حد میانه 457 سومانی حدود 93 دلار آمریکایی را تشکیل داده بود. بنا به آمار رسمی دولت حدود 70% مردم در جمهوری از 80 تا 280 سومانی ماهانه میگیرند. بنا به گزارش آژانس آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان در این جمهوری حدود 1,000,000 خانواده به سر میبرد که از 5 تا 7 نفر را تشکیل میدهد. تعداد برخی از خانواده ها به 10 نفر و از این هم بیشتر است. اگر در یک خانواده 7 نفر باشد بر اساس سبد استعمالی واقعی که 248 سومانی را تشکیل میدهد این خانواده تنها برای غذا باید در ماه 1736 سومانی مصرف کند. اما در تاجیکستان خانواده نیست که در استحصالات کشاورزی و یا ساحه غیر استحصالی کار کند و 1736 سومانی ماهانه یا درآمد خانوادگی به دست بیارند. به دلیل قیمت روزگار در تاجیکستان و همساله بالاروی قیمت مواد غذایی خدمات ضد انحصاری دولت تاجیکستان لایحه نظامنامه درباره تشکل نرخ مال و محصولات نیاز اولیه را در موافقه با وزارت‌های مربوطه طرح‌ریزی کرده برای تصویب به حکومت ارائه کرده است. این نظامنامه تنظیم نرخ آرد و گندم، روغن رستنی، گاز مایع، بنزین، شکر و غیره را در بر دارد. همدم تقوی مرادوف رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان هدف از تهیه این نظامنامه را جلوگیری از جهش نرخ مواد نیاز اولیه در بازار و به طور صنعی بالا بردن قیمت آن از سوی تاجران خوانده است. ناظم اشانقلوف کارشناس مرکزی پژوهش بازار آزاد در تاجیکستان میگوید که این اقدام از یک طرف از سوی دولت نکو کرونا با چشم خورد، از سوی دیگر دخالت به بازار آزاد است که آن میتواند باعث کمچینی این 8 محصولات در بازارها شود. وی گفت
اگر دولت بخواهد نرخ را تنظیم کند و به بالاروی راه ندهد باید تعداد اندازها را به مراتب کم کند و پرداخت های گمرکی را کاهش دهد و به موناپول بازار داخلی راه ندهد تا رقابت سالم به میان بیاید.
تاجران نیز از اقدام خدمات ضد انحصاری ناراضی اند. با گفته آنها دولت با این راه میخواهد حساب و کتاب تاجران را زیر نظارت بگیرد در حالی که مکانیزم اجرای این نظامنامه روشن نیست. با گفته کارشناسان اگر دولت از حساب ذخیره خود خراجات تاجران را جبران کند در آن صورت کاهش نرخ مواد نیاز اولیه در بازار ممکن خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش ها در تاجیکستان برای به طور سنی کاهش دادن نرخ مال و مواد نیازی اولیه مردم و در همینجا با این گزارش این بخش از مجله خبری رادیو آزادی به پایان رسید. تکرار سرخط برخی از خبرها را یادآور می شوم. در روز شنبه 10,000 نفر در سراسر روسیه در تظاهرات مخالفان و طرفداران پوتین شرکت کردند. در راهپیمایی های مصر 4 نفر به هلاکت رسید. سازمان ملل می گوید سال گذشته بیشترین تعداد غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است قطعنامه محکومیت خشونت در سوریه را بررسی کند. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تحکیم همکاری های آمریکا و اروپا برای احیای جهان اقتصادیات و رشد دموکراسی گردید و همچنین دبیر کلی ناتو از جامعه جهانی دعوت کرد به ارتش و پلیس افغانستان کمک کنند.
کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری، کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه تو تا بلبل باشی و دلانه تو کمر باری کتاب